بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سلام بر شنوندگان رادیو فردا، عصرتان خوش. امروز شنبه است، 25 اسفند 1386 خورشیدی و 15 مارس از سال 2008 میلادی. امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش باشید و آماده برای همراهی مجله شامگاهی یک ساعته رادیو فردا. ساعت 18:30 است به وقت تهران. در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا من مریم منظوری همراه با همکارانم با مجموعه از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای امروز ایران و جهان در کنار شما خواهیم بود. اما پیش از هر چیز همکارم توماج تاهباز که هم اکنون در استودیوست ما را در جریان نتایج انتخابات مجلس هشتم می‌گذارد که
در واقع برگزاریش تموم شده. سلام بر شما خانم منظوری و شنونده ها. نتایج انتخابات البته همونطوری گفتین تا کمی به قسمت بیشترش اعلام شده، در واقع توی حوزه هایی که انتخاب شده اعلام شده نتایج انتخابات. گفته میشه که بیش از 70%، چیز نزدیک به 71% از اصولگراها به پیروزی دست یافتند. باید بگم که این 70% از 175 نفر از نامزدهایی که برای 290 در واقع کرسی با همدیگه رقابت میکردن، البته در واقع نه در همه کرسی ها، چون اصلاح طلبان میگویند که در بیشتر از 70% کرسی ها، در حدود بیشتر از 65% کرسی ها در واقع امکان رقابت با نماینده های اصول، نامزد های اصولگرا رو نداشتن. اون چیزی که مشخصه اینه که این انتخابات در واقع نتایج انتخابات دقیقا تا نیمه شب اعلام خواهد شد و نتایج انتخابات شهر تهران بر اساس اون چیزی که آخرین لحظه من از وزیر کشور ایران اعلام کرد، نتایج انتخابات تهران تا 2 روز مونده به نوروز اعلام میشه، یعنی هنوز اعلام نخواهد شد. و اون چیزی که در واقع در گزارش هایی که در وبسایت های مختلف و شبکه های خبری در اومده، در واقع گمان زنی ها درباره نتیجه انتخاباته. سخنگوی ستاد اصلاح طلبان اعلام کرده که البته یک بار اعلام کردن نتیجه انتخابات تهران شایبه برانگیزه، اما غلام حسین الهام سخنگوی دولت در پاسخ به این مسئله گفته که آنچه که به قول آقای الهام خودزنی این مسئله و هنوز نتیجه دقیق مشخص نیست. وزیر کشور هم گفته که از هر جریان سیاسی نمایندگانی به عنوان ناظر حضور داشتند.
آقای طاهباز، اصلاح طلبان ظاهرا انتقاد کرده بودند به هم برگزاری انتخابات و هم نحوه شمارش آرا. از این مسئله شما خبری دارید؟
به برگزاری انتخابات در واقع دیروز خانم منظوری اعتراض کرده بودند نسبت به اینکه در 1/4 فقط ناظران اصلاح طلبان تونستند در حوزه های رای گیری حضور داشته باشند. همونطور گفتم وزیر کشور گفته که از هر جریان سیاسی نمایندگانی به عنوان ناظر حضور داشتن، هرچند وزیر کشور اعلام نکرده چقدر در کدام حوزه ها و چند درصد از نماینده ها متعلق به گروه های مختلف سیاسی بودن. اون چیزی هم که امروز در واقع باعث شده اصلاح طلبان اعتراض بکنن حضور نداشتن و در ستاد شمارش آرا و گفتن این مسئله که ممکنه در نتیجه آرا تهران به خاطر اینکه یک باره قرار اعلام بشه برای اولین بار در طول تاریخ انتخابات ایران این مسئله شایبه برانگیزه، ولی همونطوری گفتم غلام حسین الهام سخنگوی دولت گفته که این مسئله، اون چیزی که آقای الهام گفتن، خودزنیه و شایبه برانگیز نیست و باید ایستاد تا نتیجه انتخابات در بیاد. آخرین مسئله هم این که اون چیزی که در واقع اعلام شده به عنوان نتایج انتخابات بر اساس گفته سید مصطفی تاجزاده، رئیس سابق ستاد انتخابات کشور در زمان در واقع دوره آقای خاتمی، اگه از 70% در جاهایی که فقط میتونستن اصولگراها و اصلاح طلبان با هم رقابت بکنن، یعنی 15% اضافه کنیم، نشون دهنده اینه که اصولگراها در 15% حوزه ها تونستن به پیروزی دست پیدا کنن، در مابقی در واقع اصلا نماینده های اصلاح طلب برای رقابت در حوزه ها وجود نداشتن.
با تشکر، تومانج تاهباز بود که تازه ترین خبرها و در واقع تازه ترین خبر امروز رو دربارش برای ما صحبت کرد. اما بقیه خبرهای امروز جهان رو میشنویم از همکارم نیوشا باقلاتی.
با سلام به شما و عصر بخیر به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. ایران روز شنبه تایید کرد که گفتگوهای بیشتر با 6 کشور قدرتمند جهان بر سر برنامه هسته‌ای را رد می‌کند. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که تنها با بازرسان هسته‌ای سازمان ملل متحد مذاکره خواهد کرد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در جلسه هفتگی روز شنبه با خبرنگاران در تهران گفت که ایران به سوالات آژانس پاسخ داده و موضوع از نظر ایران تمام شده است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی همچنین گفت که وجه غالب مسئله هسته‌ای را طبق قراری که ایران داشت به نفع جمهوری اسلامی تمام شده می‌داند و بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران به گفته او مسئله‌ای وجود ندارد. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه با آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 دنبال آن هستند که ایران را ترغیب کنند بسته پیشنهادی این گروه را در مقابل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم بپذیرد. خانواده‌های 3 دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار رعایت قانون در خصوص فرزندانشان شدند. خانواده‌های مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان در این نامه که آن را رنجنامه نامیدند، خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه نوشتند: اکنون نزدیک به 1 سال است که فرزندانمان به جرمی که دادستان مدعی آن بوده و دادگاه آن را نپذیرفته، در زندان به سر میبرند. این 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر از اردیبهشت ماه تاکنون به اتهام چاپ و توزیع نشریات دانشجویی که مقامات جمهوری اسلامی میگویند در آنها به مقدسات اسلام توهین شده در زندان هستند، اما دانشجویان هر گونه ارتباطی با این نشریات ها رد میکنند. هو جینتاو رئیس جمهوری چین روز شنبه برای 5 سال دیگر در مقام خود ابقا شد. انتخاب رئیس جمهوری در کشور چین توسط پارلمان این کشور انجام می شود. هو جینتاو 65 ساله پاییز گذشته برای 1 دوره دیگر به عنوان رئیس حزب کمونیست چین انتخاب شده بود. مقامات آلبانی می گویند دست کم 150 تن در یک رشته انفجار شدید در انبار مهمات ارتش این کشور در خارج از پایتخت آلبانی زخمی شدند. فرودگاه بین المللی تیرانا که در نزدیکی محل انفجار بود نیز خساراتی دیده است. دلیل اصلی انفجار هنوز مشخص نیست.
با تشکر، نیوشا بغراتی بود با مروری بر اخبار امروز ایران و جهان. اما آنچه که در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا می شنویم. نظر یک روزنامه نگار در تهران را می شنویم که می گوید پیروز انتخابات شورای نگهبان است.
حتی قبل از برگزاری انتخابات هم مشخص بود که پیروز اصلی انتخابات مجلس هشتم ما جناح اصولگرا و یا جناح متمایل به احمدی نژاد خواهد.
حداقل دستمزد کارگران در سال 87 تا حدود 20% افزایش می‌یابد.
کارگرای با سابقه 25 سال کار با سابقه 20 سال 22 سال 18 سال کار الان پیش حقوقشون 230 هزار تومانه. اجاره خونه 300 هزار تومانه.
خانواده 3 دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر در نامه خطاب به رئیس قوه قضاییه خواستار رعایت قانون در پرونده های فرزندانشان شدند. در این زمینه بیشتر می شنویم. به ترکیه می رویم و آگاه می شویم از اقامه دعوای دیوان عالی قضایی علیه حزب حاکم ترکیه. و یادی می کنیم از هوشنگ گلشیری نویسنده فقید که امروز زادروزش است. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. در حالی که نتایج قطعی شمارش آرا در شهرهای بزرگ ایران اعلام نشده، برخی روزنامه‌های وابسته به احزاب از پیروزی گروه‌های سیاسی خود حرف می‌زنند. روزنامه وابسته به جناح موسوم به اصلاح طلبان از پیروزی نمایندگان این حزب خبر می‌دهند، در حالی که خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های وابسته به طیف اصولگرایان حزب خود را پیروز انتخابات معرفی می‌کنند. و با توجه به این اختلاف نظرها، حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران عقیده دارد که پیروز نهایی در این انتخابات را شورای نگهبان باید دانست که سناریوی مد نظر خود را در این انتخابات پیاده کرد. حسن فتحی:
اصولا از ابتدا، حتی اون زمانی که شورای نگهبان یه مقدار دریچه ها رو باز کردش، به گونه ای تنظیم شد روند انتخابات که اون چیزی که مد نظر شورای نگهبان بود و اون چیزی که هیئت حاکمه میخواست تحقق پیدا کرد و تونستن با تایید صلاحیت تک چهره هایی از جناح اصلاح طلب جوی رو که در جامعه میخواستن به وجود بیارن مبنی بر کشوندن مردم به پای صندوق های رأی، اونو جامعه عمل بپوشونن.
با توجه به این نتایج به دست اومده، آیا میشه حد زد که ترکیب آینده مجلس رو اصولگرایان تشکیل میده یا افراد وابسته به طیف اصلاح طلبان؟
البته حتی قبل از برگزاری انتخابات هم مشخص بود که پیروز اصلی انتخابات مجلس هشتم ما جناح اصولگرا و یا جناح متمایل به احمدی نژاد خواهد بود. دلیل اصلیش هم این هستش که حتی اگر تمامی افرادی که از جناح اصلاح طلب کاندید شده بودند در تمام حوزه‌هاشون پیروز می شدن، با این حال اقلیتی در درون مجلس بودند که نمی تونستن تأثیر گذار باشن. به همین دلیل با توجه به آرایی که الان هستش، جبهه متمایل به احمدی نژاد پیروز مجلس هشتم هست، در کنارش هم تک چهره هایی از جناح اصلاح طلب به مجلس راه پیدا کرده که اونها هم میتونن این بساط مجلس هشتم رو از یک دستی و یک زنگی خارج بکنن.
آقای فتی، ممکنه بفهمین که الان فضای عمومی به چه شکل هست و یک روز بعد از انتخابات روزنامه چطور موضع گیری کردن؟
ببینید، روزنامه ها هر کدومشون به بزرگ کردن مسئله انتخابات پرداختن و عنوان کردن که مردم استقبال کردن از انتخابات و غیره. روزنامه های جناح اصلاح طلب مدعی هستن که استقبال از اصلاح طلب ها بوده، روزنامه جناح مقابل عنوان کردن که از اون جناح بوده، ولی به هر حال هرچی که هستش ببینید، روزنامه‌های ما از اونجایی که تابع وزارت ارشاد هستن، تابع حاکمیت هستن و نبضشون دست اونا هستش، نمیتونن چیزی خلاف اینو عنوان بکنن.
گفتگوی مهین گرجی بود با حسن فتحی، روزنامه‌نگار در تهران.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
شماری از شنوندگان رادیو فردا از طریق اسمس با ما تماس میگیرند و نقطه نظرات خودشون رو درباره مسائل مختلف از جمله انتخابات با دیگران در میان میگذارند که چند تا از این اسمس ها رو با هم مرور میکنیم. محسن مینویسد انتخابات ایران یکی از سالمترین انتخابات دنیاست و اون چیزی که ما در ایران میبینیم کاملا با گفته های رسانه های خارجی متفاوت است. شنونده دیگری بدون ذکر نام در اسمس خود مینویسد آقای خاتمی وقتی رئیس جمهور بود کاری نکرد و الان میخواهد در مجلس چه کند؟ شنونده دیگری باز هم بدون ذکر نامش از دانمارک می نویسد به نظر من جمهوری اسلامی باطل و غیر قانونی است، پس هر گونه انتخابات هم باطل است. یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا باز هم به ما اسمس داده اما درباره انتخابات نیست این اسمس و میگوید که نمیتواند به سایت رادیو فردا دسترسی داشته باشد و از ما راهنمایی خواسته که به این دوست عزیز و شماره دیگر از شنوندگان که احتمالاً از طریق اینترنت با ما در تماس هستند آدرس تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا رو اعلام میکنم که هست bukaniha.com که به این شکل ترجمه میشه bukaniha.com که بدون ستا دبلیو حتما باید این آدرس رو تایپ کنید. با ما در تماس باشید هم از طریق اسمس، هم از طریق پیام هایی که در وبسایت رادیو فردا میتونید برامون بگذارید و هم از طریق پیام های تلفنی. شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست 00-4202-2112-4113. ساعت 18:43 است. مجله شامگاهی امروزمون رو با گزارش دیگری ادامه می دهیم. دیروز جمعه در تهران اعلام شد که حداقل دستمزد کارگران در سال 1387 حدود 20% افزایش می‌یابد. خبرگزاری مهر به نقل از علیرضا محمد علی مشاور وزیر و مدیر کل روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی اعلام کرد که این اقدام بر اساس تصمیم شورای عالی کار اتخاذ شده که متشکل است از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران. حداقل دستمزد کارگران در سال 86 183,000 تومان بود که با 20% افزایش این رقم به حدود 220,000 تومان میرسد. این در حالی است که شاخص خط فقر در ایران 600,000 تومان اعلام شده. بهروز کارونی گزارش میدهد.
به گفته خبرگزاری ها افزایش 20% حداقل دستمزد کارگران با توجه به اعلام نرخ 20% تورم توسط بانک مرکزی تعیین شده است. این در حالی است که نرخ 20% تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی مورد قبول بسیاری از اقتصاددانان نیست. این اقتصاددانان میگویند نرخ واقعی تورم بیش از 30% است و معیارهای بانک مرکزی برای تعیین نرخ تورم درست نیست. جعفر عظیم‌زاده، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران، درباره حداقل دستمزد 183 هزار تومانی کارگران در سال جاری میگوید:
شما حساب کنید کارگری که 183 هزار تومان حداقل دستمزدش بوده در طول سال 86، اجاره خونه مثلا توی تهران توی مراکز استان ها 300 هزار تومانه. واقعا آدم تعجب میکنه، یه مقدار تا میتونم بگم که شرم‌آوره. برای الان حق مسکن و خاربار کارگر 10080 تومان در ماهه، حق اولادش 18300 تومانه. اینو وقتی بذاری رو 183 هزار تومان، یه خورده این برام بذاریش، نهایت میشه 220 تومان. کارگرای ما فیشاشون داریم، کارگرای با سابقه 25 سال کار، با سابقه 20 سال 22 سال 18 سال کار، الان فیش حقوقشون 230 هزار تومانه، اجاره خونه 300 هزار تومانه. اینه که به هر حال شرایط بسیار رخیمی رو به لحاظ معیشتی امسال برای کارگران ایران به وجود آوردن و حتی من فکر میکنم که در سال آینده این وضعیت به شدت تشدید خواهد شد.
در همین حال بر اساس آخرین آمار، خط فقر در ایران در سال جاری 600 هزار تومان بوده است. بدین ترتیب 85% از 7 میلیون کارگری که حداقل دستمزد را دریافت کرده اند در سال آینده باز هم 380 هزار تومان زیر خط فقر زندگی خواهند کرد. در این میان حدود 2000 کارگر در نامه‌ای به شورای عالی کار و کمیته دستمزدها، وزارت کار و امور اجتماعی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از میزان افزایش دستمزد کارگران در سالهای گذشته که به گفته آنها به هیچ وجه منطبق با افزایش واقعی نرخ تورم در ایران نبوده است، گفتند این دستمزد و حقوق به هیچ وجه در طول این سالها کفاف هزینه‌های زندگی ما را نکرده است و سال به سال خانواده‌های ما در فقر و فلاکت بیشتری فرو رفتند، به طوری که در شرایط حاضر ما دیگر قادر به تأمین یک زندگی بخور و نمیر برای خود و خانواده‌های ما نیستیم و نمی‌توانیم با دستمزدهای فعلی حتی اجاره بهای منازل مسکونی خود را نیز تأمین کنیم. نامه مذکور به ابتکار اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران نوشته شده و توسط تعدادی از کارگران کارخانه هایی در عسلویه و استانهای کردستان، آذربایجان غربی، شرقی، کرمانشاه و تهران به امضا رسیده است. کارگران امضا کننده این نامه نوشتند در طول چند سال گذشته هزینه های زندگی ده ها برابر شده و قدرت خرید کارگران و سایر مزدبگیران به طور مرتب و بی سابقه پایین تر آمده است. امضا کنندگان نامه همچنین خواهان آن شدند که حداقل دستمزد کارگران با احتساب تأمین یک زندگی شرافتمندانه و مرفه برای یک خانواده 4 نفره از طریق دخالت و نظارت خود کارگران در تمامی سطوح مزد بگیران تعیین شود.
دستمزد کارگران با افزایش 20% در سال آینده به 220 هزار تومان میرسد، در حالی که شاخص خط فقر در ایران 600 هزار تومان اعلام شده. گزارش بهروز کارونی بود. خانواده های 3 دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر در آستانه نوروز با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار رعایت قانون در خصوص فرزندانشان شدند. خانواده های مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان در این نامه که آن را رنج نامه نامیده‌اند، خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی نوشتند: اکنون نزدیک به 1 سال است که فرزندانمان به جرمی که دادستان متعیان بوده و دادگاه آن را نپذیرفته در زندان به سر می‌برند. برادر مجید توکلی در شیراز در گفتگو با فرین آسمی از نکات مطرح شده در نامه سرگشاده خانواده‌های دانشجویان دربند دانشگاه امیرکبیر به رئیس قوه قضاییه چنین می‌گوید:
این نامه بعد از 10 ماه بازداشت بی دلیل 3 دانشجو بوده، هیچ دلیل مدرکی هم دال بر گناهکار بودنشون وجود نداره، فقط به اصرار دادستانی 10 ماه این دانشجو رو داخل زندان نگه داشتن، علیرغم اینکه حتی دادگاه عمومی هم رأی بر آزادیشون صادر کرد و وثیقه هم ما برای دانشجو گذاشتیم ولی آزادشون نکردن.
آقای توکلی، آخرین خبری که از برادرتون دارید چیه؟ تماس تلفنی یا احتمالاً ملاقاتی باهاش داشتین؟
ملاقات به خاطر مسافت دور و یه خورده هم پدر مادرم مشکل پیدا کردن، مادرم کردن الان از اول بازش نتونست برادرم ملاقات کنه، پدرم یه خورده مشکل دارن جسمی نتونستن ملاقات کنه، الانم فقط تماس تلفنی داریم با خودشون.
در تماسای تلفنی که با منزل میگیره برادرتون وضعیت روحی و جسمیش چطوره؟
روحیشون که خیلی خوبه، هنوزم میگن ما بیگناهیم، 10 ماه بدون دلیل ما رو بازداشت کردن، همه بلا سرمون آوردن، انواع اقسام شکنجه رو سرمون آوردن، هنوزم ما میگیم بیگناه هستیم، خیلی هم روحیشون بالاست.
وضعیت جسمی برادرتون چطوره؟
والا جسمنشون که اطلاع نداریم، حالا باید ببینیمشون رو در رو، خیلی از دور نمیشه، ما منتظریم رأی دادگاه تجنظر صادر بشه. امیدواریم ظرف این یکی دو روز رأی صادر بشه.
خبری در بعضی از وبسایت‌های نزدیک به فعالان دانشجویی منتشر شده، مبنی بر اینکه خانواده‌های سه دانشجوی در بند امیرکبیر قراره که سفره هفت سین رو پشت دیوارهای زندان اوین پهن کنن و موقع تحویل سال اونجا باشن. شما چنین قصدی دارید؟
بله، تایید می‌کنیم. قرار حتی با این شرط ساختم که مادرم داره، حتی شرطم فراهم کردیم که مادرم هم اگه امکان داشته باشه با خودمون ببرید. چون می‌خوایم نزدیک برادرم باشیم، خانواده دوستان نزدیک فرزندشون باشن. سفره هفت سینمون رو پشت زندان اوین پهن می‌کنیم.
گفتگوی فرین عاصمی بود با برادر مجید توکلی درباره نامه‌ای که خانواده‌های دانشجویان دربند خطاب به رئیس قوه قضاییه نوشتند و خواستار آزادی عزیزانشان شدند. در ادامه مجله شامگاهی امروز به ترکیه می رویم. رئیس دیوان عالی قضایی ترکیه علیه حزب حاکم در این کشور، یعنی حزب عدالت و توسعه، اقامه دعوا کرده و خواستار تعطیل شدن آن شده است. در ادعانامه وی، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به فعالیت برخلاف لایسیته متهم شده است. علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا گزارش می دهد.
در ساعت پایانی وقت اجادی جمعه 24 اسفند ماه، عبدالرحمن یلچنکایا رئیس دیوان عالی قضایی ترکیه ادعانامه رسمی خود برای تعطیلی حزب عدالت و توسعه را به دادگاه قانون اساسی این کشور تحویل داد. در این ادعانامه که بخشایی از آن در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان به اعمال ارتجاعی و برخلاف لایسیته متهم شده است. از جمله پروژه حزب عدالت و توسعه موسوم به کوچه های سرخ یا ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی در بسیاری از اماکن، ممنوعیت تبلیغات درباره مایو و بیکینی، احداث پارک ویژه اسلامیون در استانبول، تأمین سرویس مجانی برای دخترانی که در مدارس مذهبی موسوم به امام خطیب تحصیل می کنند، سخنان رجب طیب اردوغان نخست وزیر درباره لزوم آزادی حجاب اسلامی که گفته بود در این رابطه باید از علما کسب اطلاع کرد، سخنان رئیس سابق مجلس ملی بلندتارنج که گفته بود به لایسیته اعتمادی ندارد و باید تعریف تازه‌ای از آن ارائه داد، تغییر قانون اساسی برای آزادی حجاب اسلامی بانوان محجبه در دانشگاه‌ها، سخنان حسن بالامان شهردار اسپارتا وابسته به حزب حاکم که گفته بود یک بانوی محجبه نیز می‌تواند شهردار شود و مواردی دیگر در این ادعانامه قید شدند. به گفته هاشم کمچ رئیس دادگاه قانون اساسی، ادعانامه علیه حزب عدالت و توسعه روز دوشنبه بررسی می شود. آقای کلچ افزود در این ادعانامه برای عبدالله گل رئیس جمهور، رجب طیب اردوغان نخست وزیر، بلندتارنج رئیس سابق مجلس ملی و 71 تن دیگر از اعضای ارشد حزب عدالت و توسعه به مدت 5 سال ممنوعیت فعالیت سیاسی درخواست شده است. درخواست رئیس دیوان عالی قضایی ترکیه برای تعطیلی حزب عدالت و توسعه شرایط بحرانی کم سابقه ای را در این کشور ایجاد کرده است، شرایطی که رسانه‌های ترکیه از آن به عنوان شوک بزرگ، انفجار بمب سیاسی، ایجاد حالت فوق‌العاده در کشور و کودتای سیاسی یاد کرده‌اند. این خبر با واکنش‌های تند رهبران حزب عدالت و توسعه و حمایت ضمنی برخی احزاب ملی‌گرا روبرو شده است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه گفت باید خوب اندیشید درخواست تعطیلی حزبی که دارای چنین اکثریت پارلمانی قابل توجهی است چه عواقب زیانباری برای کشور در پی خواهد داشت. عبدالله گل که خود در لیست ادعانامه قرار دارد گفت من اکنون رئیس جمهورم و خارج از مسائل سیاسی نمایندگی یکپارچگی و اتحاد کشور را بر عهده دارم و همه باید دقت کنند که چگونه عمل می‌نمایند. رجب طیب اردوغان ادعانامه را غیر قانونی دانست و گفت نمیتوانند چنین کاری را انجام دهند. اما احزاب ملیگرای جمهوری مردم و حزب دموکرات چپ که مخالفین دولت حزب عدالت و توسعه محسوب میشوند گفتند دیوان عالی قضایی وظیفه خود را انجام میدهد. انعکاس درخواست تعطیلی حزب عدالت و توسعه واکنش فوری آمریکا و اتحادیه اروپا را نیز به دنبال داشت. به گزارش خبرگزاری CNN ترک، وزارت خارجه آمریکا خواستار محترم شمردن انتخابات سال گذشته در ترکیه شده است. برخی نمایندگان پارلمان اروپا هم درخواست تعطیلی یک حزب سیاسی را خارج از نرم‌های اتحادیه اروپا و باعث ضربه وارد شدن به روند عضویت ترکیه در این اتحادیه توصیف کردند. به رغم این واکنش ها، در صورتی که 7 تن از 11 عضو دادگاه قانون اساسی ادعانامه را بپذیرند، حزب عدالت و توسعه تعطیل می شود. نخست وزیر، برخی وزیران و نمایندگان مجلس ملی وابسته به این حزب از مقام خود برکنار می شوند و احتمال برگزاری انتخابات مجدد به وجود می آید. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به گزارشی دیگر توجه کنید. امروز شنبه 25 اسفند ماه برابر است با 72 سال روز تولد هوشنگ گلشیری. به گفته دیگر اگر این نویسنده پرکار 7 سال پیش از این دنیا نمی رفت، امروز 70 سالگی خود را جشن می گرفت. هوشنگ گلشیری اواخر زندگی خود را بیشتر در رفت آمد به آلمان گذراند و آخرین جایزه خود را نیز از همین کشور دریافت کرد. با بهره گیری از گفتگوها و سخنرانی‌های آقای گلشیری در آلمان، شهرام میریان در این کشور گزارشی تهیه کرده است که با هم می‌شنویم.
وضعیت نویسندگان به این صورته که وقتی میخواد بنویسه حدوداً میدونه که چه چیزایی رو نمیتونه بنویسه. مسئله اهل قلم در ایران مسئله اساسیش آزادی بیانه و اگر آزادی بیان نباشه در حقیقت هنر میمیره.
هوشنگ گلشیری از جمله نویسندگانی است که در دهه 40 پا به گستره ادبیات داستانی گذاشت و با انتشار نخستین آثار خود کم کم به شهرت رسید. نویسنده‌ای که تمامی شیوه های ادبی را تجربه کرد و در نهایت به سبکی خاص دست یافت. برشمردن یک یک آثار گلشیری و نگاه به درون مایه و پیرنگ آنها به وقت فراوان نیاز دارد که در این مجال کوتاه نمی گنجد. ولی از آنجا که نویسنده کتاب‌های 16 احتجاب در ولایت هوا و بسیاری دیگر در آخرین سالهای زندگی خود بیشتر به آلمان رفت و آمد داشت، این برنامه کوتاه را به این بخش از زندگی گلشیری اختصاص می‌دهیم. 17 سال پیش هوشنگ گلشیری همراه با مهدی اخوان سالس، محمود دولت‌آبادی و شفیعی کتکنی به دعوت خانه فرهنگ‌های جهان به برلین آمد و سپس در برنامه با نام شب شعر و سخن در دانشگاه پرپیشینه شهر کلن در برابر حدود 700 تن از ایرانی ها و آلمانی ها به خواندن بخشی از کتاب خود با نام در ولایت هوا پرداخت و در سفری دیگر باز در همین شهر کلن به سانسور و امر ممیزی کتاب، مشکلات نشر و به طور کلی صدها و موانعی که در ایران بر سر راه اهل قلم وجود دارد سخنها گفت.
مسئله اهل قلم در ایران مسئله اساسیش آزادی بیانه و اگر آزادی بیان نباشه و بخوان مثلا یه جمله یه صفحه مسخ کنن هنر میمیره. وضعیت بسیار دشواری داریم، به خصوص که مدام این حساب بررس ها عوض میشن، آدمایی رو تو خیابون مثلا مشغول شعار دادنن، میارنشون اونجا رئیسشون میکنن، بعد هی ما باید بریم آموزششون بدیم، هی بهشون بگیم داستان چیه. واقعا میگم یکی از اینا گفته بود من تا حالا که اومدم این شغل رو گرفتم یه رمان نخوند. وضعیت نویسندگان به این صورته که وقتی میخواد بنویسه حدوداً میدونه که چه چیزایی رو نمیتونه بنویسه و مرتبا بدتر شده در این سالهای اخیر. اصل مسئله برای من روابط فرهنگی است و امیدواریم که این رابطه فرهنگی تداوم پیدا کنه، ما هم بتونیم از نویسندگان درخشان آلمانی در اونجا دعوت کنیم بشینیم کاراشون رو بخونیم و از این بدبستان فرهنگی که تداوم رابطه عمیق ملت هاست ادامه پیدا کنیم.
زنده یاد هوشنگ گلشیری در اواخر زندگی خود چند سباهی هم به دعوت بنیاد فرهنگی هاینریش بول در شهر دورن آلمان به سر برد و کمتر از یک سال پیش از مرگ جایزه معروف آلمان اریش ماریا رمارک ارزش 25,000 مارک نصیبش شد. هوشنگ گلشیری در آخرین سفر خود به آلمان به دعوت دانشگاه شهر بن دست به داستانخوانی زد و سپس در پاسخ به پرسش ایرانی ها و آلمانی ها از نبود آزادی ها در ایران سخن گفت.
من یه نمونه براتون میگم. سر یه قضایه سالها پیش من اولین باری که رفتم ارشاد اسلامی آدم نسبتا معقولی بود، من سر جبهخانه باش جدل داشتم، گفتم چرا کتاب من رو دارید بهش تقدس میدید؟ این کتاب معنی عجیب غریبی نداره، اما اگر شما جلوشو بگیرید تعابیر روش میکنه که من نخواستم. یعنی مشکل ما اینه که در حقیقت با فحش دادن به ما یه مقدار آدم رو گنده میکنن بی خود. ما ها فکر میکنم خیلی آدم مهمی هستیم و آن اصل ادبیات که تلاقی افقهای مختلف از بین میره و من فکر میکنم شکست فرهنگی خوردن بیشک. ما از نظر فرهنگی مسلطی
شهرام میریان، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردن سپاسگزارم و سلام میکنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، نیوشا بغراتی مروری دارد به مهمترین خبرهای جهان تا این لحظه.
درود مجدد. نتایج اولیه انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که اصولگرایان نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تاکنون برنده انتخابات هستند. بر پایه گزارش تلویزیون دولتی ایران تاکنون محافظه‌کاران تندرو 35 کرسی را در اختیار گرفتند، محافظه‌کاران میانه رو 22 کرسی و اصلاح طلبان 13 کرسی را تصاحب کردند. خبرگزاری جمهوری اسلامی در گزارشی اعلام کرد داوطلبان نزدیک به طیف اصولگرا در حدود 70% حوزه‌های انتخابی به پیروزی دست یافتند. رهبران اصلاح طلبان و ناظران مستقل میگویند به دلیل رد صلاحیت گسترده کاندیداهای اصلاح طلب رأی گیری عادلانه نبوده است. در همین حال اما غلام حسین الهام سخنگوی دولت جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به گفته او در فضای پرنشاط، سالم و بدون مشکل برگزار شده است. در خبری دیگر ایران روز شنبه تایید کرد که گفتگوهای بیشتر با 6 کشور قدرتمند جهان بر سر برنامه هسته‌ای را رد می‌کند. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که تنها با بازرسان هسته‌ای سازمان ملل متحد مذاکره خواهد کرد. غلام حسین الهام سخنگوی دولت در جلسه هفتگی روز شنبه با خبرنگاران در تهران گفت که ایران به سوالات آژانس پاسخ داده و موضوع از نظر این کشور تمام شده است. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل همراه با آلمان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 به دنبال آن هستند که ایران را ترغیب کنند بسته پیشنهادی این گروه را در مقابل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران بپذیرد. هو جینتائو رئیس جمهوری چین روز شنبه برای 5 سال دیگر در مقام خود ابقا شد. انتخاب رئیس جمهوری در کشور چین توسط پارلمان این کشور انجام می شود. هو جینتائو 65 ساله پاییز گذشته برای 1 دوره دیگر به عنوان رئیس حزب کمونیست چین انتخاب شده بود. مقامات آلبانی می گویند دست کم 150 تن در یک رشته انفجار شدید در انبار مهمات ارتش این کشور در خارج از تیرانا پایتخت آلبانی زخمی شدند. فرودگاه بین المللی تیرانا که در نزدیکی محل انفجار بود نیز خساراتی دیده است. حادثه دیدگان که بیشتر آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند برای درمان به بیمارستان محلی منتقل شدند. مقامات آلبانی برای اهدای خون به بیمارستان ها مراجعه کردند و سالی بریشا نخست وزیر آلبانی وضعیت را وخیم دانسته است. تمامی پنجره های فرودگاه بین المللی در نزدیکی محل انفجار خرد شدند. انفجار به حدی شدید بوده که در مقدونیه در 100 کیلومتری تیرانا نیز صدای آن شنیده شده. دلیل اصلی انفجار هنوز روشن نیست. در انفجار انتحاری یک خودرو در نزدیکی کاروان نیروهای بین المللی در افغانستان یک نوجوان 13 ساله امروز کشته شد. در این حادثه یک سرباز نیز زخمی شده است. بمبگذار انتحاری کاروانی متشکل از 4 خودروی نیروهای بین المللی در استان خوست را هدف قرار داده بود. گفته می شود بیشتر نیروهای بین المللی مستقر در استان خوست آمریکایی هستند. و خبر آخر این که خانواده‌های 3 دانشجوی دربند دانشگاه امیرکبیر با انتشار نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه خواستار رعایت قانون در خصوص فرزندانشان شدند. خانواده‌های مجید توکلی، احسان منصوری و احمد قصابان در این نامه که آن را رنجنامه نامیدند، خطاب به آیت الله هاشمی شاهرودی نوشتند: اکنون نزدیک به 1 سال است که فرزندانمان به جرمی که دادستان مدعی آن بوده و دادگاه آن را نپذیرفته در زندان به سر می‌برند. در آستانه نوروز که همه مسئولین و کارگزاران در پی رضایت خالق و کارگشایی مخلوقند، نباید شما به عنوان سکاندار قوه قضاییه اندیشه‌ای بر این کار روا دارید. دانشجویان هر گونه ارتباطی با اتهامی که متوجه آنها شده را رد می‌کنند. این 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر از اردیبهشت ماه تاکنون به اتهام چاپ و توزیع نشریات دانشجویی که مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند در آنها به مقدسات اسلام توهین شده در زندان هستند.
با تشکر، نیوشا بغراتی بود که مروری داشت بر مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان. در بخش دوم مجله شامگاهی، در ادامه این مجله شامگاهی ابتدا مجله هفتگی دیدگاه ها را می شنویم همراه با تازه ترین خبرهای ورزشی. نوبت میرسد به برنامه هفتگی دیدگاه ها که آن را فریدون زرنگار تهیه کرده است. تنها یادآوری میکنم که این برنامه دیروز پیش از پایان انتخابات مجلس هشتم تهیه شده است. با هم میشنویم.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام و شب شما شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر. فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته. پیشاپیش انتخابات و مطابق معمول مهمترین موضوع مورد اختلاف جناح‌های سیاسی در نظام جمهوری اسلامی مسئله رد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس در دوره آینده بود. از حدود 7500 تن داوطلب نمایندگی حدود 1/3 آنها رد صلاحیت شدند، به طوری که حدود 4500 داوطلب نهایتاً اجازه یافتند که به عنوان نامزد نمایندگی مجلس وارد میدان رقابت شوند. این در حالی بود که به گفته تحلیلگران تقریبا کلیه گروه‌های دیگراندیش و مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی هیچ حقی برای ارزندام سیاسی و شرکت در انتخابات نداشتند. اصلاح طلبان حکومتی شکایت دارند که بیشتر کسانی که رد صلاحیت شدند منتسب به این جناح بوده و به ویژه کسانی که صاحب نام و نشان و از چهره‌های شاخص این جناح بودند. به رغم تایید دوباره صلاحیت صدها نامزد رد صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان، طیف اصلاحگرای حکومتی توانست در حدود 160 حوزه انتخاباتی نامزدهایی را به میدان رقابت بفرستند. در این برنامه تلاش داریم در گفتگو با آقایان دکتر صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی و تحلیلگر سیاسی در تهران، محمد صادق جوادی سار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مشهد، و سراج الدین میردامادی، مسئول امور اطلاع رسانی در ستاد انتخاباتی دوره هفتم مجلس شورای اسلامی اکنون مقیم پاریس، مروری کنیم بر چگونگی برگزاری انتخابات جمعه 24 اسفند ماه و در آغاز ببینیم حال هوای انتخاباتی در تهران چگونه بود. آقای زیباکلام، حال و هوای انتخابات و استقبال مردم را در تهران چگونه دیدید؟
من فکر میکنم کم و بیش در حد و حدود انتخابات 4 سال پیش خواهد بود در تهران. در تهران اگر که آقای دکتر حداد عادل رو که سرلیست اصولگرایان بودن ملاک بگیریم، ایشون حدود 800,000 تا رأی آوردن که میشد در کل در حقیقت 1/3 واجدین شرایطی که در تهران اون موقع 4 سال پیش میتونستن در انتخابات شرکت بکنن، از کل واجدین شرایط 1/3 شرکت کرده بودن، که البته معنیش این هستش که چون در شهرستانهای دیگر، مناطق کوچکتر، انتخابات یک مقدار از اون حالت سیاسی که در تهران و شهرهای بزرگ داره خارج میشه و بیشتر رقابت‌های فردی و قومی و قبیلگی و خانه به دیگه اینها میشه، در شهرستان کوچکتر شرکت مردم در انتخابات بیشتر هستش و سرجم، یعنی میانگینش میشه همون یه چیز حدود 50% که 4 سال پیش شده.
آقای میردامادی، با توجه به تجربتون در شمارش آرا در دوره‌های پیش و چگونگی شمارش آرا، اصولا تا کی می شود منتظر دریافت نتیجه انتخابات بود؟
با توجه به تجربه گذشته، بستگی به شهرهای بزرگ که در واقع تعداد کرسی‌های بیشتری دارند، در شهر تهران از حداقل 4-5 روز گرفته تا 1 هفته و 10 روز این شمارش طول می‌کشه. اما با توجه به اینکه اینها اعلام کردن وزارت کشور که همزمان شمارش در واقع رایانه‌ای هم خواهند داشت، این امید هستش که یه مقدار مدتش کمتر بشه و یا حداقل به صورت مرحله‌ای و پلکانی اطلاع رسانی صورت بگیره. دید شمارش دستی نیروها خسته میشن، بعد مجبورن نیروها رو جابجا کنن، افراد مختلفی رو بیارن جای اونها بذارن، چون زمان زیادی رو طول میکشه، خصوصا تهران که لیست 30 نفره ای هست و شمارش اینها کندی پیش میره. با توجه به این کدگذاری که حتی شده که قبلا هم سابقه داشته برای هر کاندیدا که ممکنه یه مقداری تسریع کنه روند شمارش رو، ولی در این حال کار به کندی صورت میگیره.
آقای زیباکلام، در درگیری های پیش از انتخابات حدس و گمان زنی های بسیاری درباره سیاست های انتخاباتی جناح محافظه‌کار حاکم و چگونگی رقابت آنان با اصلاح طلبان و اختلاف هایی که در درون خود اصلاح طلبان مطرح است زده شده بود، از جمله اینکه این انتخابات بیشتر صحنه رقابت میان خود اصولگرایان هست. شما که از جمله کسانی بودید که این مسئله رو مطرح میکردید، آیا میشه یک چنین پیش بینی رو الان تایید کرد یا حدسن گفت که تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
این این مطلب که از جمله بنده از همون ابتدا مطرح کردم که این انتخابات در حقیقت رقابت اصلی میان آقای احمدی نژاد رئیس جمهور هست و ما بقیه اصولگرایانی که منتقد ایشون هستند، یعنی حوزه رقابت اصلی اونجا هستش. دلیلم خیلی ساده هستش. حالا نمیدونم آقای میرآمادی و آقای جوادی احساس چقدر با من همراه باشن. ببینید، من معتقدم که بخش قابل توجهی از کسانی که رای دهنده های بالقوه اصلاح طلبان، جناح چپ، کارگزاران و جریانات فکری یا سیاسی غیر از جناح راست هستند، اینها متاسفانه در انتخابات شرکت نمی کنند. خیلی هاشون فلواقه، یعنی خیلی از کسانی که اگه برن پای صندوق به اصلاح طلبان رأی میدن اساسا در انتخابات شرکت نمی کنند. من الان فعلا وارد این بحث نمیشم که آیا این کارشون غلطه یا درسته. شخصا معتقدم این کار بسیار غلطه فلواقه، یعنی این در نهایت چیزی هستش که محافظه‌کاران میخوان. بنابراین میشه گفت اینا عرصه رو خالی میگذارن. در نتیجه در جاهایی مثل تهران یا خود شهر مشهد، جاهایی که انتخاب سیاسی است، بسیاری از کسانی که میرن پای صندوق در حقیقت طرفداران، به تعبیری میشه گفت طرفداران حکومت هستند که میرن پای صندوق. بنابراین حوزه اصلی رقابت میان خود محافظه‌کاران هست، میان آقای احمدی نژاد و منتقدین ایشون. و من معتقدم که شواهد و قرائن داره نشون میده که به خصوص تبلیغات گسترده‌ای که برای جناح آقای احمدی نژاد صورت گرفته، تاییدیه‌هایی که از سوی به هر حال مراکز قدرت برای لیست ایشون صورت گرفته، به تدریج داره یواش یواش مشخص میشه که نتیجه انتخابات به نفع آقای احمدی نژاد خواهد بود. بنابراین میشه اینجوری جمع‌بندی کرد که انتخابات 24 اسفند در حقیقت رفراندومی بود برای آقای احمدی نژاد و به او آری گفته شد، به سیاست‌های ایشون آری گفته شد، به سیاست‌های اقتصادیش آری گفته شد، به سیاست هسته‌ایش آری گفته شد. و من معتقدم که 24 اسفند در حقیقت آغاز برنامه ریزی دور دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد خواهد بود، با نتایجی که در 24 اسفند آقای احمدی نژاد به دست آورد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. آدرس ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی احسان، در حال پیش بینی آقای زیبا کلام بسیار شجاعانه و تا حدودی خیلی قاطع از این پیش بینی صحبت میکنن. نظر شما در این باره چیه و اصولا اصلاح طلب از این میدان چگونه به در خواهند آمد؟
من تا حدی بسیار زیادی پیش بینیشون رو، یعنی تحلیلشون رو قبول دارم، اما با نتیجه‌اش یه مقداری با هم اختلاف نظر داریم. من تصورم این است که جریان راست که نظام انتخاباتی داشت مهندسی می‌کرد، علت تشتت و تفرق فوق‌العاده و سهم‌خواهی این طلبانی که در میان اصولگرایان مشاهده می‌شد، سعی کرد تا حد ممکن میدان را از حضور رقبای اصلاح طلب مقتدر و توانا و صاحب رأی خالی کنه، بعد بیان تو خودشون تقسیم کار و تقسیم غنایم کنن. این که آقای دکتر فرمودن که این رفراندوم به نفع آقای احمدی نژاد هست، شاید اینجوری باشه، ولی به نظر من استراتژی و تاکتیک جریان اصولگرا این نیست که آقای احمدی نژاد رو توی انتخابات تقویت کنه، بلکه من معتقدم اصولگرایان به شدت در پی کنترل و مهار آقای احمدی نژاد درآمدن و تصورشون این است که آقای احمدی نژاد از ماهی‌های لیزی است که از هر توری می‌خواد فرار کنه و خودش رو بیشتر و برنامه‌های خودش رو مطرح کنه. خیلی هم مقید به برنامه‌هایی که از طرف اصولگرایان ارائه می‌شود نیست. لذا اونها یک مبارزه جدی رو با آقای احمدی نژاد خواهند کرد به زعم من و به گمان من، و در پی این نیستند که برنامه‌های آقای احمدی نژاد رو برای دوره دوم تقویت کنند و یا بستر توسعه اون برنامه‌ها رو فراهم کنند. من معتقدم اگر بتوانند کاری می‌کنند که آقای احمدی نژاد اولین رئیس جمهوری باشد که یک بار به طور طبیعی رئیس جمهور بوده است و بعد کنار میره.
آقای میرآمادی، آقای احمدی نژاد دور دوم رئیس جمهوری میشه و آقای احمدی نژاد رئیس جمهوری بوده که تنها یک بار رئیس جمهور خواهد بود. نظر شما چی است؟
چندان با نظر آقای دکتر زیبا کلام موافق نیستم. فکر میکنم تحلیل آقای جوادی به واقعیت نزدیکتر باشه. فکر میکنم که در واقع یک جمعی از اوغلای جریان اصولگرا به این نتیجهی برسند که اقدامات آقای احمدی نژاد رو محدود کنن تا پایان دوره اولش و در آستانه دوره دوم با فرستادن یه فردی مثل آقای علی لاریجانی به مجلس و حتی ریاست مجلس او در واقع او رو بپرورونن و آماده کنن برای دوره بعد یک رئیس جمهوری که رهبری هم روش نظر مثبت داره و حتی از آقای احمدی نژاد به رهبری بیشتر ارادت داره و رهبری هم بیشتر او رو قبول داره. از اون طرف یک در واقع ادبیات جهان پسندتری رو داره و با دنیا میتونه بهتر رابطه برقرار کنه، تحریکات بین‌المللی انجام نمیده و در واقع مجلس هشتم هم میتونه یک پشتوانه‌ای باشه برای او و یک سکوی پرتابی باشه که امثال لاریجانی نوعی رو در واقع حمایت کنه و فضای انتخاب او رو در 4 سال بعد از احمدی نژاد فراهم بیاره. من بعید می‌دونم این یک موفقیتی چشمگیری این انتخابات در بر داشته باشه برای احمدی نژاد و حامیان دولت و یا اون رایحه خوش خدمت.
آقای ریباکلام، احتمالاً در چند روز آینده سرنوشت پیشبینی شما و پیشبینی آقایون روشن خواهد شد. در هر حال در روزهای آینده ما بایستی با این دوباره درگیری روبرو بشیم که شمارش آرا چه زمینه‌هایی رو میشه الان در واقع نام برد که در روزهای اول با اون روبرو بشیم بر سر این مسئله.
من اون چه که گفتم مرادم این نبودش که این انتخابات پیروزی قاطع و چشمگیری رو برای دولت آقای احمدی نژاد داره در بر میگیره. نه، این رو نمیگم، برای اینکه ما همین پارسال انتخابات شوراها رو داشتیم و در تهران و در خیلی جاهای دیگه رایحه خوش خدمت یعنی آقای احمدی نژاد و طرفدارانشون به شدت شکست خوردن در واقع در انتخابات شوراها. ببینید، من جهت کلی رو دارم میگم. جهت کلی رهبری محافظه‌کاران بر این است که آقای احمدی نژاد به دور دوم راه پیدا بکنند و همینجوری ریاست جمهوریشون ادامه پیدا بکنه. اونجی که آقای جوادی حصار دارن میگن، اونجی که آقای میردامادی در پاریس دارن میگن، در حقیقت آرزو هستش. اونا امیدوارن که اوغلای محافظه‌کار به تدریج متوجه بشن که سیاست‌های آقای احمدی نژاد در عرصه بین‌المللی، در سیاست خارجیمون، در بحث هسته‌ای، در بحث اقتصاد چه مشکلات و مسائلی رو برای یک کشور به وجود آورده و تمایل پیدا بکنن به کسی مثل آقای دکتر علی لاریجانی و فرض فرمید آقای دکتر حسن روحانی و شخصیت‌های این چنینی که به هر حال ضمن این که 100% انقیاد و سرسپردگی دارن به آیت الله خامنه‌ای، ولی خب یه مقدار سیاست‌هاشون فرق می‌کنه چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی با آقای احمدی نژاد. اما واقع مطلب این هستش که رهبری محافظه‌کاران، روحانیت مبارز، جامعه مدرسین، ائمه جامعه و جماعات، خود آیت الله خامنه‌ای، من هیچ شواهد و قرائنی رو ندیدم که اینها خورده بگیرن به سیاست‌های آقای احمدی نژاد. به عکسش، اونچه که رهبری و دیگران داشتن در حقیقت یکسره تایید بسیار پررنگ، جدی، شفاف و همه جانبه از آقای احمدی نژاد بوده. حتی در جریان انتخابات هم آیت الله خامنه‌ای یکی دو روز قبل از جمعه ایشون از مردم خواستن که به کسانی رأی بدن که حضورشون در مجلس باعث بشه که دولت بهتر بتونه کار بکنه، چیز غریبه به این مضمون. خب این مشخصه که یعنی لیستی که فلواقع مورد تایید آقای احمدی نژاد هست راه پیدا بکنه به مجلس که ایشون بهتر بتونن کار بکنن و مجلس خیلی چوب لا چرخ دولت آقای احمدی نژاد نگذره. بنابراین صرف نظر از این که خیر و صلاح و منافع ملی و غیره چی رو اقتضا میکنه برای کشور در عرصه خارجی و در عرصه داخلی، واقعیت این هستش که جناب جوادی اسار، جناب آقای میردامادی، واقعیت این هستش که جهت کلی رهبری محافظه‌کاران تا به الان کاملا در جهت حمایت کامل و قاطع و بیچون و چرا از آقای احمدی نژاد و سیاست‌هاش بوده.
خیلی خوب آقای میردامادی، من این سوال از آقای زیبا کلام کردم و مسئله درگیری‌هایی است که احتمالاً از فردا بین جناح‌های مختلف بر سر شمارش آرا، نحوه شمارش آرا.
ببینید، من یکی دو تا نکته اول توضیح بدم که یه خود فضا مشخص بشه. سابق که در زد کشور ما بودیم و کار ستاد انتخابات رو به عهده داشتیم، اون ستاد مرکزی رو که شما مشاهده می‌کنید در تلویزیون که گروه‌های استانی هستند و با استان‌ها ارتباط دارند، معمولا خب خود دفتر انتخابات تعداد محدودی پرسنل داشت و بعد که اون ستاد تشکیل میشد 2 ماه 3 ماه مونده به انتخابات، از پرسنل معمول و عادی وزارت کشور عده‌ای مأمور میشدن به این ستاد که این ستاد رو تشکیل بدن اما الان که من مدتی دنبال میکنم میبینم که تقریبا تمام چهره هایی رو که اینها به عنوان بدنه گروه های استانی و اجرایی ستاد انتخابات آوردن و مشغول کردن، تقریبا منهای یک یا دو نفر که از همکاران ما در اون دوره بودن، همش نیروهای جدید با چهره های ایدئولوژیک نزدیک به دیدگاه های آقای احمدی نژاد هستش که اینها جذب شدن و هیچ یک از پرسنل قدیمی و با تجربه کارکشته وزارت کشور که در ستاد انتخابات کشور کار اجرایی و کارشناسی رو به عهده داشتن در ستاد دیده نمیشه. از این مرجع عالی برگزاری انتخابات که ستاد انتخابات کشور هست گرفته تا شما بیاید به ستادهای انتخابات استانداری ها و فرمانداری ها و تا پایین ترین سطح که سطح شعبه ثبت نام و اخذ رأی باشه و رؤسای شعبه ها باشه، اونطوری که خوندیم و شنیدیم اینها یک جابجایی اساسی و کلی را انجام دادن و نیروهای همسو با خودشون رو در این شبکه تزریق کردند. و طبعا وقتی که خود آقای جنتی آیت الله جنتی هم روزشون پرسیدن که ناظرین بستر صندوق ها، بله ایشون هم تایید کرده گفته بله ناظرین ما از نیروهای ولایی هستند و این نیروهای ولایی البته قبلا هم وجود داشتن، ولی وقتی که وزارت کشور و بدنی اجرایی در اختیار دولت اصلاحات بود بالاخره این یک نظارت دو طرفه ای وجود داشت، یک درصدی رو میشد از نظارت دو طرف به دلیل اینکه هر دو با هم همسو و همراه نبودند میشد انتظار داشت. ولی حالا که همونطور که آیت الله جنتی هم امروز گفتن که وزارت کشور خیلی هماهنگ با اینها حتی تا سر صندوق ها و تا شمارش، این نگرانی در واقع مضاعف میشه به دلیل این هماهنگی و همسو بودن. از اون طرف ناظرینی که ستاد ائتلاف اصلاح طلبها برای سر صندوق ها معرفی کرده بودن 2510 نفرشون رو براشون کارت صادر نکرده فرمانداری و اینها نتونستن به عنوان نماینده ستاد ائتلاف بر سر صندوق ها و تا هنگام شمارش حاضر باشن که این خودش میتونست ضامنی برای سلامت انتخابات باشه. و این هماهنگی که الان بین ستاد انتخابات و شورای نگهبان وجود داره و اینکه آقای جنتی هم تاکید کردن و گفتن بارها که باید نتایج اول مورد تایید اونها قرار بگیره و بعد اعلام بشه، که اون هم بحثی بوده که قبلا این اختلاف وجود داشته که آمارها نباید از طرف ستاد اعلام بشه، مجموعه اینها یک چشمانداز چندان امیدوار کننده ای رو در اختیار قرار نمیده. ولی در این حال امیدواریم که اون اندک نیروهای مستقلی که در بدنه باقی موندن و سلامت انتخابات رو مد نظر دارن و قانون و مقررات رو رعایت میکنن اونها مانع از یک تخلفی بشن. ولی در این حال من فکر میکنم که با توجه به بافت بدنه اجرایی و نظارتی در امر انتخابات این نگرانی به صورت جدی وجود داره.
خب آقای
نمونه فکر میکنم شاید در خبرها دیدید که در مسجد اقدسیه نیروهای نظامی رو می آوردن اونجا و بعد لیست های ائتلاف اصولگرایان رو به سربازها می دادن و در اونجا به صورت انبوه از اینها رأی می گرفتن. خب این خودش یک تخلفی بود که در ابتدای صبح روی سایت ها خبرش آمد.
خب آقای جوادی سار عملا مثل که موبایلشون کار نمیکنه به پایان برنامه رسیدیم. فقط میخواستم در یکی دو جمله پیشبینی خودتون رو در این مورد مطرح کنین که خب اگه به این نتیجه برسیم که در حال تغییری در ساختار مجلس به وجود نخواهد آمد، تغییری اساسی، بایستی که پس از انتخابات مجلس منتظر تغییرات یا جهتگیری های تازهی در سیاست های پس از انتخابات مجلس باشیم آقای جیبا کلام؟
من معتقدم که هیچ تغییری در نقشی که مجلس در دولت نهم داشته، یعنی ظرف 3 سال گذشته داشته، هیچ تغییری به وجود نخواهد آمد. ای بسا مجلس هشتم از مجلس هفتم هم کم سرصداتر، کم تحرکتر و مطیع‌تر باشه. فی الواقع اینی که هیچ امیدی من به این که نوری در انتهای تونل در جهت توسعه سیاسی از مجلس بلند شه ندارم و تصور میکنم که مجلس همچنان بیرمق باقی خواهد موند. دولت آقای احمدی نژاد در مجلس هشتم، یعنی از حالا به بعد قدرتشون حتی از اون چیزی هم که در مجلس هفتم بوده بیشتر خواهد شد. مجموعه سیاست‌هایی که در عرصه داخلی و خارجی در ایران ظرف 3 سال گذشته از زمانی که جناح راست همه قدرت رو از آن خودش کرده ادامه داشته ما شاهدش بودیم همچنان تداوم پیدا خواهد کرد با قدرت و قاطعیت بیشتر.
آقای میردامادی،
برخلاف اون چیزی که آقای دکتر گفتن، فکر میکنم ندای مخالفت با احمدی نژاد چه در قالب اصولگرایی و چه در قالب اصلاح طلبی در مجلس هشتم بلندتر و رساتر خواهد بود. من فکر میکنم جریان منتقد احمدی نژاد حالا چه با تابلوی اصلاح طلبی و چه با تابلوی اصولگرایی یک اقلیت قدرتمند و فعالتری رو در مجلس هشتم در اختیار خواهند گرفت که میتونن در مقاطع مختلف دولت احمدی نژاد رو با چالش مواجه کنن و حداقل جلوی تندروی ها و افراط ها و سختسری های اون رو بگیرن.
متاسفانه تماس اون با آقای جوادی حصار قطع شد و نتونستیم جمع‌بندی ایشون رو داشته باشیم. با سپاس از آقایان زیبا کلام، میردامادی و جوادی حصار و با سپاس از شما شنوندگانی که با ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب خوش.
برنامه دیدگاه ها رو شنیدیم از فریدون زرنگار. این برنامه دیروز پیش از پایان انتخابات مجلس هشتم تهیه شده است.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا. من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی.
صدای شما در رادیو فردا.
برای اینکه به دیگران بگویید که نظرتون درباره مسائل مختلف چی هست، با این شماره تلفن پیامگیر 24 ساعت شبانه روز می توانید تماس بگیرید. 00420221124113. و ما شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا، تازه ترین خبرهای جهان ورزش را در گزارش امروز فریبرز غریب می شنویم.
دنیای ورزش.
اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار روز 7 فروردین ماه با تیم ملی کویت که از روز گذشته آغاز شده بود امروز شنبه ادامه یافت. تمرینات تیم ملی ایران زیر نظر علی دایی و دو کمک ایرانی و یک دستیار آلمانیش برای شناخت ترکیب اصلی تیم ادامه دارد. میانگین سنی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی 25.3 سال است که این یک رکورد به حساب می آید. در تمرینات روز شنبه علی دایی در نقش مترجم صحبت‌های امگین فیرات کمک آلمانیش را برای بازیکنان ترجمه کرد. علی دایی در زمان بازیگریش در تیم‌های بیلفلد، بایر مونیخ و هرتا برلین آلمان توپ زده و به همین دلیل به زبان آلمانی تسلط کامل دارد. طبق برنامه تمرینات تیم ملی ایران تا روز 29 اسفند ماه ادامه دارد و در این روز کاروان تیم ایران برای برگزاری یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی بحرین عازم منامه خواهد شد. تیم ملی فوتبال ایران روز 7 فروردین در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی به مصاف تیم ملی فوتبال کویت خواهد رفت. در فوتبال اروپا دیشب در بوندسلیگای آلمان اولین بازی از هفته 24 انجام شد که طی آن تیم شالکه در ورزشگاه خانگیش و در حضور بیش از 61 هزار تماشاگر، در حالی که در نیمه اول با یک گل از تیم دویسبورگ عقب بود، در نیمه دوم با به ثمر رساندن دو گل برنده از میدان خارج شد. ادامه این دیدارها امشب از ساعتی پیش آغاز شده که در چند بازی حساس بایر مونیخ صدرنشین جدول رده‌بندی در خانه انرژی کاتبوس به میدان رفته و بورسیا دورتموند در زمین هامبورگ در حال نبرد با این تیم است. در اسپانیا امشب مسابقات هفته 28 لالیگا آغاز می شود. امشب 4 بازی از هفته 28 در دستور کار است که در مهمترین نبرد رئال مادرید، پرچمدار جدول رده‌بندی، برای تداوم صدرنشینیش در یک دوئل سخت و نفسگیر به مصاف دیپورتیو لاکورونا خواهد رفت. هفته 30 از مسابقات لیگ برتر فوتبال انگلیس از دقایقی پیش آغاز شده که در دو دیدار مهم منچستر یونایتد تیم دوم جدول در زمین دربی کانتی به میدان رفته و چلسی تیم سوم هم میهمان ساندرلند است. در آخرین بازی امشب آرسنال صدرنشین این رقابت‌ها در امارات استادیوم لندن از میدلزبرو پذیرایی می‌کند. و سرانجام در فوتبال ایتالیا امشب دو دیدار از هفته 28 سری آ در برنامه است که در یکی از آنها آسروم تیم دوم جدول رده‌بندی در یک بازی سنتی و پر از کرکری در المپیکو استادیوم شهر روم میزبان آس میلان تیم پنجم خواهد بود. این بازی در ساعت 23 به وقت ایران آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان گزارش ورزشی امروز به لحظات پایانی مجله شامگاهی هم نزدیک می شویم. از همراهیتان سپاسگزارم و لحظات بسیار خوشی را برایتان آرزو می کنم.